مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر آقای دکتر
جان.
شما ممنونم که با دانایی و آگاهیتون به مردم روشنایی میدین، تو زندگیشون راهنماییشون میکنین. آقای دکتر، من یک مسئله دارم با خانواده‌ام. ما متاسفانه تو ایران یک شرایطی داریم که هیچ مدرکی نداریم، با اینکه من خودم به دنیا اومدم تو ایران، ولی متاسفانه از لحاظ قانونی هیچ اجازه زندگی رو نداریم. یعنی اگر مأمور دولت ما رو بگیرن، دپورت میکنن به کشور عراق. بعد تو عراق هم هیچ چیزی نداریم متاسفانه، یه بیگوییتی هست.
شما چه مدتیست به ایران آمدید عزیز؟
من متولد ایرانم آقای دکتر.
خب پس چیه داستان هویت و
اصلا نمیدونم چه مشکلی هست که ایران ما رو اصلا به رسمیت نمیشه، مدرک ما نمیده، بچه‌هامون مدرسه مثلا یک سال میذارن نمیذارن، همینجوری کشار مریضیم. بعد من با این شرایط اومدم اروپا، ولی الان اومدم تو مسافرت میکنم میام ایران، ولی توی اروپا هم که اصلا یک ویزای موقت دارم. بعد الان 6 ساله که خانواده‌ام هی میرم و میام. بعد الان من نمیدونم چه تأثیری تو زندگی من داره. به نظر شما من برگردم تو ایران همون شرایط مخفیانه زندگی کنیم، یا اینکه من تو اروپا بمونم برم کار کنم بعد یک سال برگردم؟ این شرایط سختیه واقعا. من نمیدونم
شما چی اعضای خانواده رو ایران گذاشتی.
خب ما نمیتونستیم اول، چون شرایط خیلی سخت بودیم، نمیتونستیم همه خانواده رو ببریم، هم شرایط خطرناک بود تو راه قاچاق.
من نمیگم چرا نبردید، کیا هستن هنوز در
خانواده؟ مادرم هست، خانومم، 4 تا بچه‌م.
شما و مادر و خانم و 4 تا بچه میذید برید اروپا؟
چیکار کنیم؟ تو ایران هم اجازه کار نداریم آقای دکتر. ما یک شرایط، یک زندگی خیلی سختی داریم تو ایران، یعنی اصلا درکش قابل
نه. من متوجه هستم عزیز، ولی در حد کمی، من البته نمیدونم، در حد کمی که میدونم، وقتی من برم یه جایی بخوام استخدام بشم، به من میگن یه چیزی نشون بده که تو کجایی هستی.
خدا خیرت بده، ما اصلا چیزی استخدام که اصلا نه دکتر، استخدام ما اصلا گواهینامه رانندگی نداریم تو ایران، حتی سیم کارت تلفن نمیتونیم به نام خودمون بکنیم. سیم کارت ایرانسل که 5 شون قیمتش هست، ما نمیتونیم به نام خودمون بکنیم آقای دکتر. شما اصلا میگم شرایط ما اصلا قابل باور، اصلا نمیدونم چه وضعیتی که ما اصلا یک سیم کارت تلفن ایران سل
نمیشه. یعنی حرفی که احتمالاً حالا مستقیم یا غیر مستقیم میشنوید این است که شما رو کجایی میدونن؟ عراقی میدونن؟
اصلا میگن ما شما رو به دستن نمیشستم، شما هر جو میخوان بری باید از ایران برید همجوری. تو عراق هم که ما رو به اسمت نمیشنستم، میگن که شما ایرانی هستم، ایران که میگن میگن شما ایرانی نیست، حالا هر جو میخوان بریم برید. حالا من به نظر شما ما این شرایطی که داریم تو ایران اصلا ایج آینده نداریم، اصلا حتی نمیتونیم رانندگی کنیم به صورت قانونی.
نه خب اگر نه به گونه ای که شما میفرمایید که اونجا جای زیستن دیگه نیست.
خدا خیرتون بده، ما با این شرایط من اومدم مثلا اروپا که هر یک سالی سر میگردم به خانوادم سر میزنم، حالا به نظر شما نمیدونم چیکار بکنم. این شرایط
آخه خانواده چجوری با این شرایط؟ بچهاتون چند ساله هستن؟
بچه ها دیگه کوچیکش 7 سالشه، بزرگش
نزدیک 20 سالشه. خب اونا مدرسه میرن، دانشگاه میرن، اونا چیکار میکنن؟
یک باورت نمیشه دکتر، با مدارک قلابی اینا رو مثلا با به نام کس دیگه مثلا گفتیم مثلا پسر این یا پسر اون فرستادیم مدرسه، ولی اصلا خودمون هیچ مدرکی نداریم. اصلا میگم این شرایط ما داریم که اصلا قابل باور نیست، کسی فکر نمیکنه مثلا در این شرایط در قرن 20 کسی بیاد اینجوری زندگی کنه تو کشور ایران.
نه ولی من باعث هم تعجبه هم تأسفه، اونو متوجهم، ولی فرض کنید پسر شما یا دختر شما با یه اسمیه، کسی هم باشه ای کاری نداره، برحال یه اسمی داره با یک شناسنامه حالا قلابی، ای کسی متوجه نمیشه که خب مثل کسیست که شناسنامهش درست است و هسته. نه
درست. نه الان حتی من سوال من این آقای دکتر، من میخوام بگم که به نظر شما من که الان شما به جای من باشین، ما شرایط اصلا ما نمیتونیم تو ایران کار بکنیم. اگه منو مامورا بگیرن بفرستن دپورتم میکنن یا افغانستان یا عراق یا هر خب دیگه بالاخره از کشور اخراج میکنن. حالا به نظر شما من این شرایط سختی که برم اروپا و برگردم تو ایران اینو تحمل بکنم؟
خب شما با رفت و آمد که من نمیدونم، ولی وقتی شما میرید چجوری از مرز خارج میشید چجوری بر میگردید؟
وقتی که خب از اروپا که میرم با خودم با چیز قانونی میرم، با اون پاسی که از کشوری که هستم با اون کشور میرم، ولی فعلا خودم نمیتونم خانوادم ببرم ایران.
خب شما چرا از طریق فرض کنین، من نمیدونم البته شاید حرفم بی خوده، از طریق سازمان ملل به دنبال هویتی نیستید که به شما الان یه پاسپورت
اعلام کردیم آقای دکتر؟ خب اصلا همین یک اقلیت که اصلا اعلام کردیم، ولی متاسفانه هیچ جوابی ندادن سازمان ملل، هیچ کاری نداشت. اگه اصلا بفهمن که مثلا ما دولت ایران بفهمن که ما کسی یک کسی بود که همچین کاری کرد، اقدامی کرد، اونو گرفتنش بردن زندان، اقدامی کرد که بشه بیاد اعتراض بکنه، چرا از یه بالاخره سرچشمه روشن مثل ما ایرانی هستیم کجایی هستیم، اونو انداختن زندان، اون بعدش هم آزاد کشور فرار کرد از کشور ایران رفت. منظورم این طرف سوال اساسی من اینه که به نظر شما این شرایط که من برم این تاثیر بعدی تو روی بچه هم نداره که من
خب داره، ولی اگر شما اگر شما بمونید و کار نباشه و درآمد نباشه خب اونا چجوری زندگی کنن؟
آفرین، اینم هست، اینم مسئله بزرگی هست شاید
تو. خب بنابراین ما ببینید عزیز، ما اولا یه جایی میخواییم قانونی باشه بمونیم و دوم یه درآمدی برای زندگی. حالا چون برخی از اوقات اولشون داشتن درآمده، برای اینکه برخی از اوقات میشه پنهان و به اصطلاح قاچاقی هم زندگی کرد، البته در خطریم، ولی به نظر من اگر شما کاری نیست و درآمدی نیست شما چاره‌ای ندارید جز این که برید و بیایید. بله بچه‌ها هم درسته آسیب می‌بینن، ولی اگر شما بمانید و گرفتار بشید یا بمانید و درآمدی نداشید که آسیبشون بیشتره.
آره متأسفانه اینجوری اصلا همین گیر کرده مونده بودن چیکار بکنن.
نه به نظر من عزیز بر اساس آنچه که می‌فرمایید شما چاره‌ای جز رفتن ندارید، به این امید که گوش شنوایی باشه و یه انصافی باشه، حالا مهربونیشون به کنار، که ببینم دادن فرض کنید شهروندی یا سیتیزنشیپ یا هرچی ایران چه ضرری به کی میزنه، اصلا چه اهمیتی داره که شما مثلا
همینو بگین شما الان خانواده ها از هم پاشیدن، خانواده ها به هزار مشکلات گرفتار شدن فقط به خاطر اینکه دولت ایران نور برس اینو بچه‌هاشون مدرسه.
خواستم معنی نداره ازم مگر اینکه فکر کنن شما مثلا خطرناکید و جاسوس و الا امروز ما
زندگی کردیم بدون یک سابقه که
نه متوجهم. آخه حرف من این است که آخه ما در دنیایی هستیم که دیگه هر کسی به یه جایی تعلق داره و این تعلق در حقیقت حق یه نفره، یه چیزی نیست که بهش بدن. به علاوه شمایی که در اونجا متولد شدید، اونجا بزرگ شدید، که میتونید جای دیگری باشید و جای دیگه. باعث بسیار تأسفه، ولی با توجه به آنچه که شما گفتید، چون مسئله داشتن شما یه درآمدی به دست بیارید که بعدن خرج بچه‌ها رو در ایران بتونید بدید.
احسن ولی با اصلا هر دست و هر کار میذاریم وقتی متوجه میشن که ما هیچ مدرکی نداریم ما رو کارمون تسلیم کنن، خودمون رو جریمه میکنن، دپورت میکنن.
نه متوجهم، ولی میگم در اروپا وقتی شما کار میکنید چی؟ اونجا پولی در میارید؟
آره اینجا خوبه، اینجا خیلی عالیه، واقعا یک رفتار انسانی دارن که ما شرممون، ما یک عمر ادعا میکردیم و مسلمان اینجا اومدیم اینجا فهمیدیم نه بابا اینا اصلا بوی از انسانیت نبردن، فقط ادعای پوچ خالی به عنوان مسلمان که ادعا میکنه ما بهترین این داره، ما بهترین رفتار ما بدون اخلاق داره، ولی مثلا اینجا اومدن ما اصلا شرممون آمد از مسلمان بودنمون، رفتاری کرده اینا که ما هیچ اشتراک مذهبی فرهنگی زبانی با اینها نداریم، نه یک رفتار انسانی به ما داشتن که ما از مسلمان بودن خودمون خجالت کشیدیم. واقعا
حالا به هر حال اگر چنین است که شما میتونید درآمدی داشته باشید، توصیه من این است که فعلا اونجا بمونید. امیدوارم که گوش شنوایی و یک کمی قلب عادی در سینه این حضرات باشه، چون من که اصلا نمیفهمم شما چیزی ازشون نمیخواید. هر این است که ما یه شناسنامه بدید برای خروجمونم اگر خواستیم.
هیچی نمیخوام، نه یارانه میخوام، نه هیچی، فقط اجازه بدن ما مثل یک آدم معمولی زندگی کنیم. هم هر سال بعد میان مثلا یک جوری زندگی به مردم سختید که همسال ماها رو اینقدر سخت گرفتن که اینها مجبور بشن به خاطر مثلا یک درآمد کوچیکی توی مثلا بره خانواده‌هاشون بدن، هیچ جمعوناشون هست میرن تو خیابون میگیرن، یا چون مدلکی ندارن یا میفرستن یا برین جنگ سوریه، یا اینکه باید از کشور اخراج شده بگیریم. بعد من به خاطر خانواده‌هاشون هم که شده، چون یه اقامت موقتی باز به اینا میدن، به خاطر خانواده‌هاشون شده میان میرن خودشون بگن به جنگ سوریه، خودشون به خطر میدازن فقط به خاطر یک درآمد بسیار ناچیزی و این اقامت موقت برای خانواده‌هاشون، یعنی میشهرشون رو فدا میکنن به خاطر خانواده‌هاشون.
به هر حال بسیار غم‌انگیز و آزاردهنده است عزیز.
اصلا قابل باور نیست شرایط سختی که تو ایران به نام جمهوری به اصطلاح اسلامی شرایط به مردم درست کردن که تو خیابون میگیرن، خود تو خیابون میگیرن، مثلا میزنن حضرت آزاشون رو میگه یا سوریه یا دپورت، دقیقا همینجوری میگن. بعد مردم میرن به سوریه به خاطری که فقط خانواده هاشون حالا مدت اندکی که مثلا یک سال بتونن راحت زندگی کنن بدون اینکه اذیت شون.
نه متوجهم،
ماهی مثلا یک بلیون و 500 اینا میدن که اینو بدبخت ها چون نمیتونن قانونا کار بکنن تو ایران، بعد اینا مجبور شن به خاطر که خانواده شون یک درآمدی داشته باشه از گشنگی نمیدن دست چیز به خلاف دیگه کشمشه میان مثلا میرن به جنگ سوریه.
متوجه شدم عزیز، به هر حال متاسفم، ولی بذارید حالا به هر حال اون رو رها کنید. شما به هر حال اگر قراره برید تو بیاد فعلا این کار رو بکنید، امیدوارم که گشایشی پیدا بشه و از این مشکل بسیار عجیب و غریب بیرون بیاد. متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ببخشید صحبت دیگه. پسر بزرگ من خوابهای عجیبی میبینه و 100% خوابهاش هم به واقع پیوسته، مثلا خواب میبینه در یک اتفاق یک سال بعد و بعد این اتفاق درست میشه. آقای دکتر من نمیدونم این
حالا البته اونا نیست، حالا اگر یه وقتی خواست خودش بیاد روی خط با من صحبت کنه ببینم چه باید.
آقای دکتر بعد یک مسئله هستش بین من و خانمم که یک مسئله بود که در گذشته حالا اینم حل نشد، این تصفانه حالا این همینجور کجدار مریض موندیم، ما نتونستیم مثلا حلش بکنیم ولی همینجور موندیم. به نظر شما من نمیدونم چیکار بکنم.
آخه من نمیدونم مسئله چیه، دلتون میخواد میخواد ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم شما هم بگید مسئله مشکل روی خط باش. شنگ رجبند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر این مشکلی دارم، این خانمم این مسائلمونه بیاد با بچه ها درد دل میکنه، بعد احساسی بچه هم افسردگی گرفته، من نمیدونم چیکار بکنم با ایشون.
آخه ایشون، آخه عزیزم، شما که هیچ شرایطتون عادی نیست. شما فکر کنید یه زنی تو ایران که اصلا جایی نداره، شوهرش هم ناچار داره میره، بعدم باید با 4 تا بچه تو اون شرایط سر کنه. حالا شما ازش انتظار دارید که بر اساس اصول تربیتی بدون کجا ایستاده چه کار میکنه؟ خب درد دل میکنه، ولی که کسی رو نداره، به بچه ها آسیب میزنه، بله، ولی شما از او چه انتظاری دارید؟
درسته
آقای دکتر. شما به حدی رسیدیم دفعه آخر خانم دکتر بهش گفت چرا طلاقشو
نمیدی،
یعنی
اینقدر که مثلا گفته بود، گفت
که
چرا طلاقشو نمیدی. من
نه، شما هم خودتون وارد اون بحثا با بچه ها نکنید، حالا ایشون یه اشتباهی میکنند و میگن، شما هم دنبالش رو نگیرید عزیز. بنابراین فعلا چون بچه ها احتیاج دارن که از در مالی به هر حال هزینه هاشون پرداخت بشه، شما هم کارتون رو بکنید و دیگه باید غیر از اون فعلا جایی بیش از اون شما نمیرسید.
آقای دکتر، خواهر دارم، این 3-4 تا بچهش ام اس داره، یعنی به سن بلوغ که میرسن بعد مشکل مثلا فیزیکی پیدا میکنه، نمیتونن راه برن، بعد خودش هم افسردگی گرفته به شدت، به حدی که اینقدر خانش مثلا نامرتب و کثیف میشه که همه خانواده احساس شرمندگی میکنن از اینکه مهمون کسی بیاد به خونه. مثلا میاد آشغالا رو شاید 20 سال یک مثلا فرض مثلا یک آشغال تو خونش بوده، همینجوری خانش خرابه مونده، هیچ ترتیب اثر نمیده، هیچ نمیدونم این چه مشکلی داره.
آخه عزیز من اگر یه دونه از بچه‌هام مشکل حرکتی داشت دیگه زندگی نمی‌تونم بکنم. شما 4 تا بچه داره اینجوری، شما انتظار دارید که مثلا نظافت باشه، مهمون بیخود می‌کنی میره اونجا که حالا جلو مهمون آدم خجالت بکشه. چه مهمونی؟ نه شما یه
حقم داره واقعا، منم
حق داره، حتما حق داره. یه کسی 4 تا بچه‌ش ام اس داره، گیر و گرفتار، حالا مواظب مهمون باشه که ایشون خوشحاله یا نیست و خونش کثیفه یا نیست، اصلا کی اهمیت میده قربونه. نه خودتون درگیر اینا نکنید، شما فعلا برای بچه ها اگر یه امکانات مالی هست فراهم کنید و امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر خیلی لطف کردی، اصلا از این واقعا صورتتون میبوسم.
لطف شما
داریم به مردم کمک کنیم، به مردم راهنمایی میده، روشنایی میده تو زندگیشون، کمکشون، واقعا از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنونتون، خدا نگهدارتون.
خیلی بزرگواری آقای دکتر، مواظب خودتون باشین.
چشم، مرسی، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
دکتر من روی خط هستم.
بله شما روی خطی جان.
دکتر جان، من آشنایی با شما از طریق یه اتفاقی بود که یکم تلخ بود برام. من یه بریکاپی کردم و الان ای اکس منم مشغول در واقع از عروسی و ایناشون هستن، با اینکه برای من خیلی تلخ بود، ولی خب لابلای حرفاشون من اسم شما رو شنیدم چندین ماه پیش و شروع کردم در واقع صحبت های شما رو که توی اینترنت بود گوش کردم و خیلی استفاده کردم و حین اونا خیلی از سوالام رد شد، ولی یه چند تا سوالم برای خودم پیش اومد با توجه به زندگی که داشتم.
آکی عزیز، شما چند سالتونه؟
من 35 سالم هست.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مشغول خوندن دکترای کامپیوتر هستم توی امریکایی که دانشگاه امریکا.
چه مدتیست امریکایی؟
حدود 2 سال.
قبلن ایران بودید؟
بله بله.
اونجا چه میکردید؟ برای که به هر حال 32 سالتون بوده، اونجا کارشناس بودید، کارشناس ارشد بودید، چه میکردید عزیز؟
بله بله، من کارشناسی ارشدم هم توی همین رشته تموم کردم و 6 سال مشغول کار بودم توی ایران، شرکت های بزرگ.
اوکی، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادر هستیم، من فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 3 سال و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم با فاصله 1 سال و یه برادر کوچیک‌تر با فاصله 8 سال.
از نظر از چه طریقی آمدید؟ به عنوان دانشجو آمدید امریکا یا؟
بله بله، من برای دکترا پذیرش گرفتم.
اوکی، از نظر ازدواج و اینا چه کرده بودید یا رابطه؟
والا دکتر روابط خیلی زیادی درگیر شدم و تموم شد، سنابین مختلف اونه تموم شد.
مقصودتون در ایرانه؟
تقریبا فقط به مرحله خانواده ها رسید، ولی خب بقیهشون تو همون مرحله آشنایی معمولا و دوستی تموم می شدم.
خب از وقتی که اومدی هر جور دلت میخواد ازم درباره، اگر میخوای راجع به روابط یا رابطه صحبت کنی هر جور دلت میخواد گفتگو
کنیم. آره، من میخواستم یه بیوگرافی کوچیکی از خودم سریع بهتون بدم، چون که یه سری در واقع علائمی دارم، میخواستم که شما هم در جریان باشین که تو زندگیم چیا گذشته.
اوکی بفرمایید.
خب از کردم خانواده رو که خب سه تا بچه بودیم و در واقع پدر مادر و تمام فرزندان الان تحصیلات عالیه دارن، همه دکترا و اینا هستن، و چیزی که من همیشه یادم میومد اینه که اختلاف سنی پدر مادرم حدود 10 سال بود و روابطشون خوب بود. من هیچ موقع دعوا و اختلاف شدیدی تو خانواده ندیدم، ولی خب از نظر سطح هوشی و شاید تا حدی فرهنگ و دنیا بینی شاید بگم که خیلی به هم نمیخوردم. پدرم مثلا تحصیلات عالی از کشور خارجی خوبی داشتن، دانشگاه خیلی خوبی داشتن، ولی خب مادرم مثلا کسی بودن که خونه دار بودن. اینا احساس می‌کردم این دو دنیا به هم دور است و این دو تا آدم به غیر ازدواج هیچ دوستی بینشون نیست. از اون که بگذاریم، من خودم از بچگی بچه بودم که یه مقداری کنجکاو بودم و واقعا بچه اذیت کنی نبودم، ولی کن همیشه مثلا توی خانواده به خاطر زیبایی که داشتم یه مقدار تفاوتی که ظاهرم با فرزندان دیگه داشت یه مقداری همیشه تحت توجه بودم، یه مقداری باعث حسادت خواهر برادر بودم، ولی خب برای خودم اون مسئله خیلی مطرح نبودش. یعنی بیشتر و به خاطر شیطنت یا به خاطر این چیزا تنبیهی که می شدم باعث شد که از مادرمم خیلی دور شدم. تنبیه شدید خیلی نبود، ولی خب تنبیه بدنی هم توش بود. به خاطر همینم احساس میکردم من گرایش دارم به سمت پدرم بیشتر، با اینکه در کل میتونم بگم تقریبا تنها زندگی میکردم، یعنی با اینکه تو خانواده بودم، ولی خب از همون بچگی یه استقلالی توی رفتارم بود. حتی برای سوالام من کمتر به پدر و مادر مراجعه میکردم از همون کودکی، حتی برای کمک گرفتن مثلا توی تکالیفم واقعا نه به سراغ پدر نه به سراغ مادر نمیرفتم، فقط اگه قرار بود مثلا چیزی ازشون بخوام، کتابی چیزی مثلا برام تهیه بکنن، اون موقع مثلا به سراغشون میرفتم و این درست خلاف جهتی بود که مثلا خواهر و برادرام داشتم. بعد ولی خب از کودکیم راضیم، کودکی بعدی نبود تا زمانی که اینم بگم که من تقریبا تا یه سن خیلی زیادی، تقریبا تا 12-13 سالگی که یادم میاد، من یه مقدار خفیف بی اختیاری ادرار داشتم یه مقدار، یعنی در بیداری و توی جمع ممکن بود که اختیار رو از دست بدم و اینا، ولی خب خیلی حاد نبود، ولی خب بودست. نقاشی میکردم از بچگی و یعنی کلا خلاقیتم خوب بود، برنامه ریزیم خیلی خوب بود، ریاضیاتم فوق العاده بود، توی مدرسه معمولا شاگرد اول بودم، مقام های علمی میآوردم، تا دبیرستان تا راهنمایی همیشه شاگرد خوبی بودم و این خلاف چیزی بود که حالا مثلا از خواهرام چه بزرگتر چه کوچکتر وجود داشت. و باز از همون سن پایین شروع به ورزش خیلی شدید کردم، واقعا نمیدونم چرا این کار میکردم.
چه ورزشی، جمعی یا شخصی؟
آنه شخصی بود، مثلا واقعا از سن 12 سالگی شروع کردم دویدنهای خیلی شدید، یه خورده اضافه وزن داشتم، ولی خب واقعا نمیدونم به خاطر افزایش وزن بود یا هر چیزی که بود شروع کردم. و خب تا الانم من این ورزش رو 20 چند سال ادامه دادم، طوری که مثلا همه تعجب میکنن که به عنوان یه دختر مثلا روزی میتونم 7-8 کیلومتر بدوم بی توقف. خب یه خورده برای دیگران تعجب برانگیزه، ولی خب دویدن تنها چیزیه که من موقع دویدن به چیزی فکر نمیکنم، یه آرامشی به من میده، یعنی اون همه تخلیه انرژی انگار یه آرامش به من میده. بعد اینا همه گذشت تا زمانی که من از اون شهرستانی که توش بودیم توی سن 17 سالگی، اینم بگم که من یه خورده زود مدرسه رفتم، یعنی خب یه خورده جسم که خیلی بزرگ نبود، ولی خب بیتابی میکردم برای مدرسه رفتن، واقعا عاشق درس و مدرسه و پیدا کردن دوست جدید بودم. یه خود زود رفتم مدرسه و دانشگاه تقریبا یه سال حدودا یا نصف سال زودتر از بقیه رفتم دانشگاه و از همون موقع باز میگم خلاف خواهر برادرم اصلا خلاف خواهر بزرگم اتفاقاتی که براش افتاد من یه مقدار استقلال نظر و اینا داشتم با انتخاب خودم مثلا رفتم دانشگاه رفتم خوابگاه با وجود اینکه همیشه مخالفت تو خانواده نه سنتی ولی خب این مخالفت همیشه تو خانواده ما بود حالا پدر مادری ترس از هر چیزی که فکرشو بکنیم برای یه دختر ولی من میتونم بگم کار خودمو کردم و اعتماد پدر مادرم من بودش من رفتم یه شهرستان خیلی بزرگتر به خاطر رشته‌ای که واقعا دوست داشتم و اونجا خیلی تنها شدم یعنی واقعا همیشه فکر میکنم که من یکی از بزرگترین شاید نقطه عطفای زندگیم همین جدا شدن بود گاهی پیش خودم فکر میکنم اگه که برگردم عقب من نباید تو این سن جدا میشدم از خانواده ولی این کارو کردم و اون تو اون سن کم خوابگاه و خب تماس ندرتی و دیدار واقعا ندرتی در سال با خانواده انگار شخصیت منو یه ترنینگ پوینتی بود یه چیزی توش انگار شکست یا عوض شد بعد اون چند سال واقعا شاید بگم حتی افت تحصیلی هم یه کم پیدا کردم خیلی خفیف ولی خب درسم کلن شاید من متوسط بودم توی کلاس نه بالا نه پایین بعد عوضش مثلا خب یعنی دوست خاصی هم نداشتم چه دختر چه پسر ولی خب بیشتر گرایش هم سمت پسرها بود نمیدونم دلیلش چی بود ولی خب سمت پسرها بود اینم بگم که میگم بچگی از مادر کمی دور بودم یکم سمت پدر مثلا
نه اونو متوجه شد نه خیلی وقت نریم که تکرار کنیم اونها که شنیدم
بله عزیز.
نه به من بگو که این گرایشی که به سمت پسرها داشتی به عنوان پسر و مرد بودن یا به عنوان این که دوست دختر نداشتی دوستای پسر داشتی که دوست
آره آره دومی یعنی هم صحبتی اونا رو ترجیح میدم گاهی به نظر می اومد که دخترها خیلی خنگن یا چیزایی که صحبت میکنن دور از جون انگار به نظرم احمقانه می اومد مسائل دخترونه رو خیلی دوست نداشتم با وجود اینکه از نظر میگم ظاهر و پوشش و همه اینا من کاملا دخترونه بودم ولی منطق و طرز فکر رو شاید بگم اون اصولی که سادگی تو پسرا بود ولی انگار منطقشون قوی تر بود و من خیلی بیشتر به ذهن و فکر من نزدیک تر بوده الانم هم تقریبا همین حس رو دارم یعنی تو این سن هنوز این حس با من وجود داره خیلی دخترای کمی رو میتونم به عنوان دوست قبول بکنم بعد اواخر لیسانس هم من کشیده شدم اولین بار بود که سر چت و صحبت و اینا به سمت مسائل جنسی و اینا کشیده شدم تا اون موقع سن 23 اینا هیچ حسی هیچ چیزی تو وجودم نبود واقعا ولی خب در پایان لیسانس هم یه بار این رابطه رو غیر کامل تجربه کردم و اون تموم شد دوره لیسانس من تموم شد و وارد ارشد شدم به تهران اومدم شهر خیلی بزرگی بود و توی همین دوره بود که در واقع با میشه گفتش که مهمترین شخص که طالباش آشنا شدم و اینا از نظر رابطه در واقع با جنس مخالف روبرو شدم خیلی پیشرفت خیلی سریع پیشرفت خیلی عاشقانه و قشنگ بود ولی خب متاسفانه ما با خانواده ها که مطرح کردیم سر مسئله بیهودهی مثل مثلا مهریه و این چیزا این قضیه به هم خورد و هنوز رو خطم دکتر
خدا عزیز میشنم تون فقط به من بگید بله. که علت مخالفت خانواده چه بود
والا دکتر اختلاف فرهنگی بود ایشون یه تک پسری بودن با یه خواهر بیمار و تمام میتونم بگم و پدر و مادر سال خورده و تمام چشم و چراغ این خانواده همین پسر بود و خب خانواده منم اولین کسی که بودم که داشتم از خانواده به قول معروف ازدواج میکردم پدر و مادر منم بی تجربه و این حساسیت های بالا و فرهنگ متفاوتی که بین دوتا شهر بود باعث شد که توقعات متفاوتی هم وجود داشته باشه و من به عنوان یه دختر میتونم بگم تمام تلاشم رو میکردم که این وسط رو بگیرم ولی موفق نشدم با وجودی که خانواده ها خود ما رو به عنوان طرف مقابل یعنی ایشون رو به عنوان داماد من رو به عنوان عروس مثلا کاملا قبول داشتن هدایای رد و بدل شده بود ولی همه چیز به هم خورد و در واقع این
کارانی دوره
ارشد ما دوره سن 23 سالگی پایان دوره ارشد من بود که خب با وجود اینکه مشکلات زیادی داشتم به هر حال دوره ارشد تموم کردم ضربه خیلی عاطفی سنگینی برای من بود و به حال وارد محیط کار شدم توی همین سن حدود سن 24 سالگی بود اینم بگم دکتر من از همون موقع سن 22 سالگی تقریبا یا یکم قبلش من مبتلا شدم یا دچار شدم به بولیمیا و این روز به روز بدتر شد تا همین امروز که تقریبا میتونم بگم هر روز این قضیه وجود داره و من اصلا نتونستم کنترلش کنم.
یعنی آخه چطور نتونستید کنترلش کنی؟ آخه این کار که خطر مرگ داره.
حق با شماست، من انقدر مطالعه کردم، هر کاری بگید کردم، ولی خب واقعا صد تا قرار
نه. آخه الان اگر وزنتون اینا چطوره؟
نورمالم به نظر خودم.
خب آخه عزیز این که از دو چیز میاد،
ولی همه میگن تو هیچ چیزی برای کم کردن نداری.
آخه یکی شما واقعیت ها رو و در ارتباط مثلا به ظاهر و بدن و وزن اینا خراب میکنید، دوم که یه خشم کوبنده داری، این از کجا میاد؟
نمیدونم دکتر، واقعا نمیدونم، یعنی ایناست که منو دیوانه کرده. حالا باز بریم جلوتر، شما فکر کنم چیزای وحشتناکتری هم
ببینید. خب پس حالا برای که برسیم وحشتناک، البته باید خلاصه کنی عزیز، برای که من 4 تا خط 3 تا خط دیگه هم دارم. ما پیاموار میشیم برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه. شنگر اجبرن بابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر جان، شما از من سوال فرمودین که این خشم از کجا میامد. من فکر میکنم بیشتر نسبت به خانواده خودم بود، طوری که چندین بار توی مکالمات و سالهای بعدم باز یه درگیری های لفظی جهداری که بهتون
متوجه شدم. آقا بلومیت موضوع اصلی و اساسیشونه، ولی چراییش خیلی مسئله پیچیده ایست و غالب اوقات داره برای بچه های اول اتفاق میفته. داره جالب اینه که شما دومی هستید. خب
حالا این میگم کم، شاید بگم کمترین مشکل من.
خب حالا به من بریم سراغ عزیز، بریم سراغ مسائل اساسی، وارد جزئیات نشم. من یه تصویری از تو دارم برای که دنبال این هستم ببینم کجا داریم میریم جان.
24 سالگی من وارد محیط کار شدم و توی همون محل کار اولم بود که توجه یکی از افراد شرکت رو جلب کردم. واقعا هیچ تمایلی به قیافه و ظاهر و ایشون نداشتم، به غیر از این که در واقع من شکست عاطفی خورده بودم و باعث شد که من به این آقا نزدیک بشم و حتی به قول معروف دعوت به صحبتش رو قبول کنم، با وجود این که هیچ گرایشی نداشتم به ایشون، ولی خب انگار لج کرده بودم. و ایشون منو یک مرتبه به خونه برد و متاسفانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و به کارتم رو هم از دست دادم و سعی کردم همون موقع خودکشی کنم، ولی خب ایشون مانع شد و به خاطر اینکه خودشون این کارو کرده بودن و ظاهرا آدم بدی هم نبودن، واقعا نبودن، تلاش کردن نگه دارن، تلاش کردن حتی یه جوری به قلب من راه پیدا کنن، حتی برای ازدواج درخواست کردن اینا، ولی من واقعا از ایشون هم متنفر شده بودم و توی کارم هم خیلی به خاطر همین ضربه دومی که خوردم واقعا هم میترسیدم، با خانواده نمیتونستم درمیون بذارم، یعنی واقعا توی شهر تنها و با این همه مشکلات روحی که روی من بود واقعا خورد شده بودم دیگه، ولی کاری نمیتونستم بکنم و از طرف ایشون هم از من رابطه جنسی خیلی زیادی میخواستن و انگار تازه اون تمایل نهفته منم بیدار شد و منم شروع کردم و اونقدر این رابطه های جنسی زیاد بود که ایشون خودشون تعجب میکردن که میگفتن تو هیچ موقع نه نمیگی و خیلی لذت میبردن و خود منم همینطور. و در این حال من از ایشون همیشه اون تنفر رو داشتم، یعنی هر موقع سعی میکردم بیشتر از یه حدی نزدیک بشن پس میزدمشون و تموم شد تا ایشون رفتن خارج از کشور. با وجود اینکه دل شکستم شدن از دست من، برها رفتن خارج از کشور و من باز رابطم با افراد مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی ادامه میدادم. میتونم بگم بیشتر از 20 نفر آدم‌های مختلف تو اینها، حتی البته من همیشه واقعا ته ذهنم این بود که یه آدم خوبو پیدا کنم و باش ازدواج میکنم به هر حال، یعنی هیچ موقع دنبال وقت گذرونی غیر از همین آقایی که گذشت نبودم واقعا. ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه هر کسی این مشکل رو میفهمید نهایت سوء استفاده میکردم و منم واقعا دختر ساده‌ای بودم، یعنی اینو همیشه من فیدبک رو از اطرافیانم گرفتن که میگن تو بیش از حد ساده ای، بیش از حد اعتماد میکنی و این خوب نیست. خلاصه من میگم واقعا رابطه زیاد داشتم با افراد مختلف و توی همون رو اسم میکنم دیگه اصلا تقریبا یه مقدار به این قضیه بی تفاوتم شده بودم، با وجود اینکه دو بار با اقدام شخصی خودم رفتم این جراحی رو کردم که در واقع نبگم به این مسائل، ولی خب انگار توانشو نداشتم یا انگار جامعه یه جوری منو هول میداد. میگم همه جا این تقاضا و این پیشنهاد، حتی با وجود اینکه از گذشته منم کسی خبر نداشت بود، حتی توی کلاسایی که میرفتم حتی از سوی افراد متأهل واقعا انگار هر جا میرفتم انگار یه سری آدما و نمیدونم به چه دلیل به سمت من جذب میشدن. شاید یه مقدارش ظاهر و زیبایی بود، ولی انگار یه چیزی بود که همیشه این مردان رو جذب میکرد. هم لذت بخش بود برای من این جذب شدن اونا که حتی احتیاج نداشت من سعی بکنم، و هم ازش بیزار بودم یه جورایی. تا زمانی که من فهمیدم که در واقع این روابط چیز جز خستگی نداره و تلاش کردم درسم رو ادامه بدم و بیام برای دکترا به خارج از کشور، و تو همون حین که دیگه پارتنری برای خودم قبول نکردم، البته تو تمام این سالا هم وجود داشت. یه چیزی هم توی پرانتز بگم که تو این سالا من انقدر بعد از اون ترک اون نفر اول انقدر احتیاج به سکس هم زیاد شده بود و کماکانم هست که ممکن بود هین در یک زمان با بیش از یک پارتنر، حتی در یه روز با بیش از یک پارتنر ارتباط داشتم. ممکن بود فکر کنم هر دوشون رو دوست دارم، ولی در واقع خیلی کم پیش میومد که عاشقانه یکیشون رو دوست داشته باشم، و اگرم تامین نمی شدم ممکن بود روزی 7-8 دفعه خود ارضایی بکنم، که این مشکلم کماکان وجود داره. امروز کمی کمتر شده، روزی یک دفعه یا حداقل دو روز یک دفعه هست، ولی خب بعضا واقعا دیوانه میشم. یعنی نمیدونم آقایون شاید این حس رو بیشتر داشته باشن، ولی تو من این حس واقعا قویه و خیلی اذیتم هم میکنه. واقعا آرزو میکنم که کاش این شکلی نبود. خلاصه همه اینا تموم شد و من متاسفانه دم رفتنم هم خانواده متوجه این قضیه شدن و خیلی روابطم با خانواده هم به هم خورد. پدری که همیشه به من افتخار میکرد کلن دیدش داغون شد، نابود شد، میتونم بگم پیرش کردم من. و با خواهر و برادرم همینطور قطع رابطه هستم، الان 2-3 سال هست. با مادرم خیلی کم و کلن اون بوند خیلی کمی هم که بین من و خانواده وجود داشت خیلی ضعیف‌تر شد و بی‌حرمتی‌های خیلی زیادی توی خانواده، به خصوص از طرف خواهر کوچکترم که همیشه یک حسادتی بین ما دو تا بود و درگیری بود بینمون، از طرف ایشون شد، تا جایی که حتی خونه با دوربین فیلمبرداری منو کنترل می‌کردن و واقعا وحشتناک بود اون زندگی. و خدا رو شکر می‌کنم که حداقل از اون فشار که من حتی دچار علائم سر شده بودم، از شدت استرس و دست و پا بدون کنترل شده بود و پرش و عدم کنترل دهان و چشم و حرکت چشم و همه چیز پیدا کرده بودم، اواخر با اومدن به اینجا همه اینا رفع شد و مشغول درسم شدم و الان تنها دردم در واقع همون میتونم بگم اعتیادیه که به بولینی دارم، به پورن دارم. و توی اعتیاد به پورنم دکتر، من از تماشای خود فیلم ها بدون اینکه با خودم تاچی داشته باشم حتی میتونم به اونجا برسم. و توی سکس یه چیزی که برای من عجیبه توی فیلم هایی که مثلا واقعا برام لذت بخشه اینه که خشونت و تسلیم رو دوست دارم، یا انواع سکس هایی که عجیب و غریب هستن، و گاهی توی ذهنم سویچ میکنم به اینکه من یه مرد هستم و دارم با زن سکس میکنم. یه مدتی برام کنجکاوی این بود که آیا واقعا نکنه تمایل به زنان وجود داشته باشه، چون که واقعا بدن اونا رو که نگاه میکنم لذت میبرم، ولی فقط این در حد نگاه کردنه، اصلا از اون اصلا جلوتر نمیره. ولی خب یه انرژی عجیب و زیادی از نظر انرژی بدنی تو وجودم هست که نمیدونم اصلا از کجا داره میاد. خب دکتر، من زندگی نامم رو به شما گفتم و یه سری سوالاتی دارم.
سوالتو بپرسه از من، 6-7 دقیقه میتونم صبر کنم، بگو چی هست منم حد نظرم به تو بدم.
چشم دکتر، من مشکل سلف استینگ رو خودم متوجه شدم وقتی که به دعای شما گوش
کردم. نه متوجه هستم، اونا مسائل اصلی تو نیست عزیز.
بله دکتر، یه سوالی که داشتم، یعنی به دعای شما رو گوش میکردم، یکی از چیزایی که شما گفتید این بود که بعضی از افراد کالای ازدواج نیستن.
اصلا باز اونجا نرازم مشکل تو.
آره این برای خود من ایجاد شد که خودم هستم یا نیستم.
نه صبر کن، اولا تو زمینه سنگین منیک دیپرشن داری، ولی خوشبختانه بیشتر اوقات تو منیکی، ولی حالت افتادن و سقوط رو داری، بنابراین دو قطبی هست. و دوم این که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت کاملا ناپایدار یا مرزی یا مرزی، یعنی تو اصلا حد و مرز نمیشناسی و اصولا پدیده ها باید به مرحله افراطی و تون برسن تو اصلا سیستم تو رو راه بندازه. یعنی تو با یه دونه فرض کن کبریت این دیگه بزرگ وجود جوش نمیاد و بنابراین یه آتش سنگین میخوای، و بنابراین که با افراط و تفریط همراه شخصیت بوردرلاین پرسونال دیسوردر داری، احتمالاً هیستریانیک هستی، شخصیت هیجان نمایشی داری، همراه با منیک دیپرشن، و اینا دست به دست هم میده در تو یک استراب پنهان هست که تا حدود زیادی کنترلش کردی. خشم کوبنده
بود. من مشابهم نیستم، یعنی خیلی با دیگران خیلی راحت دوست میشم، ولی تمایل به شرکت در جمعای دست جمعی و اینا رو وقتی که کال میکنم برای بیرون رفتن اینا خیلی سنگین هستم توی رفتن و معاشرت کردن.
خب اون زمینه افسردگی است.
دیگه شادم نمیکنه واقعا، خیلی به سختی دیگه شاد میشم.
خب به همین جهت است که باید هیجانات کاذب بزرگی درست کنی تا بتونی باش راحت باشی. مشکل سنگین و جدی عزیز، یعنی این به تدریج چیزی که به تو میتونه غلبه بکنه افسردگیه، بعدم ماجرای حرمت نفس اینا مسائل کم اهمیت تریست، کالای ازدواج اصلا نیستی به دلیل اینکه اصلا یه زندگی عادی معمولی تکراری تو رو به هیجان نمیاره. تو اصلا باید با هیجان زندگی کنی عزیز، یعنی اگر اکسایتمنت نباشه برای تو زندگی معنی نداره.
ولی تو زندگی بیرونی واقعا، یعنی من مثلا پارک، شهر بازی و جاهای هیجان انگیز رو واقعا زیاد دوست ندارم.
آخه اونا مسئله تو نیست، تو مسئله آدم هاست. یعنی چیزی که برای تو موضوع اصلی و اساسی فقط مرد است و رابطه جنسی.
در مردان غرورشون رو خیلی دوست دارم، یعنی همیشه مردایی که مغرور و مرموز و دست نیافتنی هستن.
خب یه برای که اونا در حقیقت مثل قله‌ای میشه که نگاه میکنیم که من باید این قله رو فرق کنم. اما تو دست نیافتنی که معنایی برات نداره، خودت هم میدونی. اشکال کار اینه که ما در دنیایی هستیم که به دلیل آنچه که هست و آنچه که مقدار به زمینه طبیعی ما مرتبطه، زنان مخصوصا اگر کمی باهوش و آگاه باشن یا از ظاهر و زیبایی برخوردار باشن، تقریبا نمیخوام بگم همه اون وقت یه اعتراض میکنن، ولی بیشتر مردان رای بخوان میتونن داشته باشن.
شما تا به نفس آدم دارم بالا دکتر، ولی خب
اعتماد به نفس رو بالا نمیبرم. آخ تو با تبلیغاتی که درباره زیبایی و ظاهر خودت کردی و بعد باهوش هم هستی.
من کسایی که از اول واقعا پلن چیزی رو ندارم.
آه نه معلوم نیست،
واقعا رونشون نمیدم.
نه بلم، خب تو همیشه میخوای ببینی که اونا راجع به تو چی فکر میکنن، ولی خیلی زود متوجه میشه ای بس اونا بعد از اینکه آشنا میشی سنگین تر از بقیه متوجه تو بودن، ولی به دلیل این بازی رو یه جور دیگه میکنن. به هر حال آنچه که هست کارای ازدواج نیستی، کارای پدری و مادری نمیتونی باشی. اگر یه روانشناس خانم خوب یه مقداری کمکت بکنه یه مقدار راه رو میتونی بری. چیزی که منو نگران میکنه حالت بلومی که توی که میتونه به کشتنت بده، برای که میتونه در یک آن در حقیقت جرقه ای که باید بزنی که قلبت کار بکنه کار نکنه، سنکوب کنی، یعنی سکته قلبی کنی. در این حال
مشکل جسمی هم دارم من، آیا غیر از بولیمیا واقعا، یعنی
نه آخه مشکل جسمی نیست، اون کاملا یه مسئله روانیه.
درسته،
ولی تو نمیتونی به این راحتی از لذت بگریزی. کنجکاوی تو تبدیل میشه به یک نوع پی بردن به رازها و زوایای پیچیده وجود انسان، و این رو تو در وجود آدم ها دیدی و به همجرس که کنجکاوی داری. حتی گرایشت یا توجهت به خانم ها از همونجا میاد که اونا چه خبره. حتی نوع فیلم هایم که میبینی یا چیزایی که تو رو به هیجان میاره از همونجا میشه اشکالات و انحرافات جنسی تم دید. حالا رو خطور تعجب من از این بود که گفتی که بعد از این که به هر حال باکرگی تو از دست دادی، اگر اشتباه نکنم گفتی دوبار رفتی که مثلا این رو ترمیم کنی که وانمود کنی رابطه جنسی نشه. اون برای من خیلی تعجب آورد.
یعنی واقعا به خاطر اینکه خب این فشار روانی همیشه روی من بود، یعنی من
خب من متوجه هستم
کردم راضی نبودم،
نه
بدنا خب میخواستم ولی روانا من تو فشار
خب بودم. آخه این که تو بخوای از اون طریق خودتو کنترل کنی که معنی نداشته زیست. بعدم این که برمیگردیم میگی مردان، خب تو اتفاقا شاخکات و آنتنت به گونه ایست که دقیقا اونا رو تو زودتر از این که خودشون متوجه بشن متوجه تو هستن بهشون توجه میکنی، و بعدم با مانورها و بازی های مخصوص به خودتون و مخصوص به خودت اونا رو خیلی راحت میاندازید تو دام و چاهی که میخوای. البته دام و چاهیست که اونا همیشه خوشحالن، ولی من نگرانیم در اینه که آخر کار چون یه جوری، حالا درسته برخی از وقت در ظاهر تو اونا رو ترک میکنی، ولی در واقعیت اینه که اونا هم تو رو ترک میکنن هم نگرانت میشن که به زحمت و خطر در ارتباط با تو بیفتن. برای که یه مقدار
نه همچین چیزی نیست، یعنی واقعا ترک کردم تمام.
مثلا فرض کن با 20 تا مرد اگر
دوست من شدن،
خب دوست تو شدن ولی دوستان تو هستن برای که میخوان خاطرشون واسطه باشه، تو به خودت و به اونا آسیبی نمیزنی، ولی بعدا ادامه رابطه رو یا این که با تو جدی بشن که درست نمیدونن عزیز، یعنی یه مقداری حالت موقتی رو ناچار با تو پیدا میکنن برای که توانایی هم راهی با تو رو ندارن، ولی که تو سرعتت بیش از اونی که اونا بتونن بیش از یه مدت کوتاهی که نفس نفس میزنن دنبالت بدون و بعدش تو رفتی و اونا موندن و بنابراین حالا نفر بعدی که جلوه نوبت اون میشه که با هیجان تو برای یه مدتی میدوه تا اونم قصده میشه. نه کارت معلوم
میشه. یعنی تقریبا همیشه این آدم ها به زندگی من عد شدن، ولی تعداد کسایی که واقعا حذف شدن خیلی کم بوده. واقعا یعنی حذف شدن، ولی خب اگر کسی واقعا خواسته که از زندگی من بره، با وجود دردی که کشیدم هیچ موقع مزاحمت
نه اونا اصلا مسئله تو نیست. اونا اگر هم هست فقط برخی از اوقات ممکنه درباره این که چرا داره چنین میکنه بیشتر بوی پرسش و کنجکاوی داشته باشه تا یه واقعیتی. بعدم در ته وجود اونقدر ارزشی متأسفانه نه برای خودت قائلی نه برای کسی دیگه، یعنی میدونی هیچ چیز تو باور نداری، تو همه چیز برای زیر سوال رفته، برای که با موضوع و موارد و حالاتی روبرو شدی که به ظاهر اصلا اینجوری نمیامدی و به همجاست که برخی از اوقات ای بسا مردی که مثلا سنگین و رنگین و قوی بوده آنچنان به ضعف و زبونی افتاده که فکر این چرا اینجوری شد، در حالی که این همون چیزیست که در تو هست. یعنی تو برات انسان یه سوال، یه معماست، یه قله است که باید فتح بشه، ولی بعد از اینکه فتح شد از اونجا میای پایین دیگه.
دکتر یه چیزی هم اضافه کنم، این معمولا کسایی که مردایی که من باشون آشنا میشدم، حالا معمولا که نگم، ولی خب کسایی بودن که مثلا منو کالای درد دل پیدا میکردن.
خب آخه برای که تواناییات هست، خب آخه تو
یه بیمار شدنش لذت میبردن و تا زمانی که اون اعتماد به نفسای و شکستاشون رو جمع میکردن و به قول معروف حالشون خوب میشد ترکم میکردن.
خب آره دیگه، برای که اونا فقط وقتی میامدن که میخواستن خاطرشون آسوده بشه به تو مقدار زیادی نزدیک شدن، ولی همونطور که گفتم تو به هر حال وقتی به نزدیک میشدن اون وقت میترسیدن از عهده تو بر نیان، ولی که خیلی کار مشکلی کسی از عهده تو بر بیاد. به همین که کالای ازدواج و به همین که هیچ کس نمیتونه همسر و هم پای تو بدوه
و بعدم نمیفهمم
سرعت تو، انتظار تو، توقع تو به هر حال همیشه چیزی بیشتر از اونی که هست میخوای و خیلی از آدما یه جای دیگه میستن میگن بس دیگه تا این گلده هزار پایی رو اومدیم دیگه بسته، ولی تو میگه آخر کار بیاد یه کوه مصنوعی درست کنی من ازش برم بالا.
یعنی منظورت
اینه
که من توقعم از آدم
ها زیاده، توقع از خود زیاده، برای که اون تو رو اونجا نگه نمیتونه بداره عزیز. هیچ چیزی برای تو برای بلند مدت جذاب و فوق‌العاده نیست، همه چیز عادی میشه. برحال این مشخصه آدم هیستریانی که بوردرلاینه و منیک دیپرشن عزیز، اینا ترکیب های اینا وقتی که میاد چنین معلومه یک کمی هم حالت سادگی رو داری، ولی در این حال هم وقتی به چیزی توجه میکنی هیچ کس نمیتونه گولت بزنه، بنابراین یه دوگانگی سادگی و شک سنگین هم داری و به همجاست که اگر کسی با تو درگیر بازی بشه میبازه، اگر رو راست باشه تو حوصله‌ات برای از این مدتی سر میره، بنابراین هر دوتا آدم ها برات مثل است. حالا برحال مواظب خودت باش، بیش از این من فکر نمی کنم، ولی اگر یه روانشناس خوب پیدا کردی خانم، مبادا بری سراغ یه آقای بیچاره بدبخت. سراغ خانم رفتیم، بلکه نمیخوام یکی دیگر رو گرفتارتر از این که هست. مواظب خودم
اگر این جان. یه سوال دیگه فقط بپرسم، اگر که همین با همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، آیا دورنمایی دیده میشه که من بتونم ازدواج کنم و زندگی
خودم رو بسازم؟ برای چی میخوای ازدواج
کنم؟
ازدواج من
اینکه خیلی هم تنها هستم و توی خب دلم یه دریای محبتی هست که میخوام
بدونم. حالا دریای محبت تو فعلا خوش کن، بی خودی ولی خودت و بقیه دردسر درست نکن. نه در تو بالاخره این ببین عزیز، شکارچی هستی، شکار رو میزنی بعدم چون گرسنه نیستی ول می‌کنی میری. بنابراین من با یه هانتر کاملا مغز تو یه مغز شکارچی عزیز. غالب اوقات اینا بسیاری از مردان غیر عادی بودن، حالا تو خانمان پیدا میشه تا میتونه نمونش. ولی ترکیبت مشخص عزیز، یه مداری درباره هیستریانیک بوردرلاین منیک دیپرشن بخون و بدون، چون خود توانایی داری ببین کجا میتونی چیکار بکنی. اگر بعدن یه مسائل دیگری مطرح شد زنگ بزن با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم وقتتون رو اختیار من گذاشتید. ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام از اسلامای دکتر.
سلام بفرمایی.
عرض کنم خدمتون ورون، من یه نوه‌ای دارم، پسر 27 ساله است که از مریدان شما و در اکثر سمینارهای شما هم شرکت کرد. ایشون در حال حاضر به دو دلیل که من شرح میدم خدمتون، احساس تنهایی و افسردگی شدید داره، احساس گیجی و گمی داره در زندگی، ورزش اصلا نمی کنه، تا این سن هنوز با جنس مخالف هیچ ارتباطی نداشته، وضع روحیش بسیار خرابه، بسیار خطرناک، که چند وقت پیش من رفته بودم اتاقش، دیدم بر اثر افسردگی و عدم تحرک بی حال رو زمین افتاده که من به دادش رسیدم. حالا این دو دلیل که من عرض کردم خدمتتون، دو دلیلش یکیش اینه که ایشون با این که با نمرات عالی از UCLA در رشته نوروساینس فارغ التحصیل شده، در دو سال اخیر چندین بار در آزمون امکت شرکت کرده، چون علاقمندی که بره پزشکی بخونه، ولی موفق نبوده. در این مدت تلاش فراوانی هم کرده، همش هم درس میخونه، بسیار بچه باهوش سالم و بیازاری هم هست.
آه نمرات امکتش چی بوده؟
الان نمراتش هم من الان نپرسیدم ازشون، اصلا زیاد علاقمند نبوده که من از شما مشورت بگیرم، چون خیلی مخصوص به حیاس و این حرفا، من نپرسیدم ازش دقیقا نمراتش چی بوده، ولی به هر حال هرچی بوده یه چند بار اصلا مثل که نمرات اصلا امتحان بی نتیجه ول کرده، یه چند وقت هم نتیجه گرفته، امتحان نمرش رو گرفته، اون دانشگاهی که اپلای کرده بوده جواب نگرفته ازش. حالا این در این وضعیتی که پیش اومده که وضع روحیش بسیار ناجوره، ما سوالی که برای ما پیش اومده آقای دکتر اینه که تا چه زمانی به نظر شما که با وضع روحی که داره، این تلاش برای ورود به رشته پزشکی رو باید اصلا معقول و توصیه میکنه؟
آخه اصلا بحث این نیست عزیزم، بحث ابدا این نیست، بحث این است که سلامتی روانی نوه شما باید به نوعی به وجود میاد، بعد پزشکی بره یا نره مسئله نیست، و اون وقت است که با توجه به توانی که شما دربارش میگید خواهد رفت. بنابراین باز مثل همون مثال منه، چون این خیلی کمکم میکنه، دو تا پا شکسته میخواد بره تو مسابقه فوتبال یا بسکتبال شرکت کنه، راهی نیست، ما باید پاشو درست کنیم عزیز. بنابراین شما اصلا قصه دانشکده پزشکی و اینا حرفی نیست، ممکنه روانشناسش وقتی باش کار میکنه به هر حال حتما باید از اون واقعیت خبر داشته باشه و در اون مسیر حرکتش بده، برای که مسئله نتوانستن و ناامیدی میتونه مشکل باشه، ولی به گونه ای که شما دارید به من میفرمایید، ما با یه مورد سنگین، یه بیماری روبرو هستیم که در افراد بسیار برجسته و باهوش برخی از اوقات بیشتر و بدتر دیده میشه و الان علامت اوناست عزیز. یعنی یه تشخیص میخواد، حتما دارو میخواد در کوتاه مدت تا اینکه بتونه حالت آرومی رو پیدا کنه، یعنی اصلا غیر از این راهی نیست. یعنی شما هر جوری بخواید منو قانع کنید که حالا توی مسابقه فوتبال اشکالی نداره، فلانه بهمانه، فرقی نمیکنه برای آدمی که دو تا پا شکسته. اصلا یعنی خانواده بهشون بفرمایید فقط یک چیز، تشخیص مداوا، تشخیص مداوا، راه سومی ما نداره.
اتفاقا آقای دکتر در همین زمینه ما از دفتر شما راهنمایی گرفتیم و یه روانشناس معرفی کردن که معرفی حضور شما هم هست، که حالا
من اگر حالا یه پیشنهاد دیگه دارم، من نمیدونم که معرفی کردن اصلا، دوستانم اسمو نفرمایید، ولی اگر چون مشکل زبان نداره شاید بهتره با فرید صحبت کنه.
اتفاقا همین به ما گفتن
آقای بنابراین نه در این حدی که شما
دقیقا پیش ایشون مکنم.
نه حتما چون فرید یه جلسه یکی دو ساعته بگذارید تشخیصش و توانایی‌هاش تو این گونه موارد هست و به همین جهت است که موضوع جدی بگیرید.
بله. وقت این سوالی که حالا ما از ایشون هم حالا ما می‌پرسیم از آقای دکتر فرید. ولی می‌خوام اینم اگر قرار بشه غیر از پزشکی رشته دیگه‌ای انتخاب شه، شما برای نوروساینس چه رشته‌ای رو برای تکمیل
از نظر من بهترین رشته خود نوروساینسه. یعنی من اگر امروز یک کسی به من بگه تو بهترین رشته خودت، اگر الان جوان بودی تو این سن و سال بودی چی میخونیم، گفتم نوروساینس. یعنی میخوام به شما بگم اصلا به نظر من هیچ قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه نیست. دنیای آینده مال کسیست که روی مغز انسانی کار میکنه، اونم با این پیشرفت‌ها و امکانات و ابزاری که همکنون وجود داره. ما به زودی وارد یه مرحله تازه میشیم، همونطور که صنعت چاپ یا کامپیوتر جهان رو عوض کرد، دانشی که از این طریق به دست میاد همه ما رو در مسیری که به دنبالش هستیم دگرگون میکنه عزیز. اینه که من از این که میخواد بره پزشکی بخونه نمیدونم چرا، با اون مسئله ندارم، ولی من ترجیحم این است که شون همون نوروساینسش رو ادامه بده تا اینکه بخواد بره پزشکی، که ای بسا در 90% موارد با در حداقل سطح دانشش با بیمار و موضوع روبرو بشه، مگر اینکه باز هدفهای دیگری است یا نظر دیگری داره که خیلی از اوقات در جوانا پیدا میشه که من ازش بی خبرم. ولی به نظر من بهترین و مناسبترین رشته حتما نوروساینس.
نمیدونی آقای دکتر ما چقدر از این حرف شما که میزنید چقدر این مشکل ما رو من فکر کنم حل خواهد کرد. این صحبت شما رو خودشم بشنوه مطمئنن
برحال خودشم بگید با من اگر برحال در ارتباطه، چون من متاسفانه به ذهنم نمیاد شما راجع به کی صحبت میکنی. یه سری به من میتونه بزنه، من سه شنبه های کلاس دارم، حتی تو بریک و تنفس با کمال میل افتخار آزارم به شما.
سپاسگزارم. بله، مشکل دوم رو من که وقت کم داری من فقط کوتاه عرض میکنم. ایشون صدمات روحی شدیدی در کودکی از طرف پدرش دیده بوده که الان وضعیت به قدری شده که در این سن الان با پدرش قهر کرده و اینم مشکل مضاعفی شده بر اون مشکل قبلی، و ما به خاطر همین هم از که حالا وقت میخوایم بگیریم از
نه حتما این کارو بکن. آخه اینا موضوع مهمه، موضوع سلامتیش عزیز. من اگر فرزندم سالم باشه میخواد اصلا 20 سالم با من حرف نزنه یا هیچ اصلا نبینه منو، مثلا برای مهم سلامتیش و آرامش و راحتی و شادیش عزیز، و بنابراین شما به دنبال اون باشید.
ممنون آقای دکتر، جوابم کامل گرفتم. یک دنیا ممنون، خدا شما
رزق کنه. محبت تمنا میکنم. خدا
نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید از این گرفتگی صدای من یکم سرما خوردم. بعدش هم که خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و مرسی از راهنمایی‌های خیلی خیلی خوبتون. آقای دکتر، من مزاحم شدم در باره دخترم 2 سال و 8 ماهش هست. یه مقدار مشکلاتی پیش اومده، من نمیدونم این مشکلات البته فیزیکلی هست یا سایکولوژیکلی، میخواستم نظرتون در بارش بتونم. یکی اینه که در این مقطع سن ترس چقدر معنی داره براشون؟
همیشه داره. آخه از چی میترسه؟
بیشتر براتون توضیح میدم. و یه چیزی که تو ذهنش رفته رو من چجوری میتونم
مثلا بگم؟ آقا شما من بگم اصلا موضوع چیه؟
موضوع اینه که آقای دکتر الان 2-3 ماهی شروع شده که وقتی شبا عادت داره که شیر میخوره، شیرشو برمیگردونه. بعد
برای چی بهش میدی؟
نمیدونم، خب خودش خواسته. بعد یکم کموت وزن داره به خاطر همین.
دکترش که نمیگه چیزی که میخوره بالا میاره رو بهش بدی.
آخه آقای دکتر اینجوری نبود تا
من راجب اون موقع نه. ببینید شما حرفای عجیب و غریب من نزنید. مثلا هیچ آدمی یه روزی هم یه خانمی حامله نبود، یه بچه هم مثلا در این دنیا نه. من با گذشته چی کار دارم عزیز؟ شما الان من میفرمایید شیر میخوره بارا میاره نباید بشه، تموم شد.
بعد خب آقای دکتر اصلا خب مثلا تو روز و اینا هم تمایل به شیر نشون نمیده.
آقای اصلا
خب
چرا با شیر بخوره؟ به شیر میگی بچه چه احتیاجی حتما به شیر داره؟
خب از کلسیوم بدنش یا ویتامینای دیگه بدنش.
ای بابا عزیزم، حالا من فهمیدم با مادری رو به رو هستم، من نمیستم منبع اصلی بچه شیره. خب بابا
آخه آقای دکتر میدونین مشکل این اینجاست که اگه من حواسشو بعد از این که شیر بخوره
اصلا عزیزم من نمی... شما چرا میخواید به این شیر بدید؟ ممکنه به این شیر ندید دیگه، عجیبه.
بله ما هم دیگه تصمیم گرفتیم که شیر ندیم تو ولی خب چرا آقای دکتر اینجوری شده؟
من فکر کنم علتش این است که دو تا درخت نخل به هم خوردن. بنابراین عزیزم راها کنید، من آره با یه مادر بیمار دارم ذره ذره روبرو میشم. این بازی یعنی چی؟ چه سر رو یه کسی یه چیزی نمیخواد بیا بهش نمیسازه تموم شده؟ نه حرفای عجب چرایی شده باره برای بچه دو سال هشت ماه دنبال چی را افتادید؟ میخوای دوست داری بخور نداری؟ نه میخوره بالا میاره، نه اصلا نباید تو خونتون شیر بیاد. تموم شده؟
یعنی این مشکلی نیست نه؟ یعنی اگه مثلا ترسی توش نمونده نه آقای دکتر که مثلا ترس داشته باشه که الان من بخورم بالا میارم؟
حالا بوندم که مولی چاره نداشته باشه، چه فرقی میکنه عزیز؟
شما دکتر همیشه میگه مامان، چون قشنگ مرد میزنه میگه مامان من اون شب شیر خوردم بعد بالا آوردم بعد شما منو تمیز کردین، بعد جاشم همیشه نشون میده که مامان من اینجا بالا
آوردم.
خیلی خوب،
خب حالا فرقش چیه؟
اشکال نداره آجتا؟
اشکال مادرش داره. خب
بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه این که مثلا کارتون نگاه نمی کنه آقای دکتر، کارتون
یا چی؟ عزیزم اینا چیزایی نیست که موضوع باشه. اگر بچه با بچه‌های دیگه بازی میکنه حالا برخی از بچه‌ها کارتون رو دوست ندارن ولی اصلا تصویر رو دوست ندارن، خیلی عکس خودشون رو دوست ندارن، خیلی از وقت یه تجربه تو این زمینه دارن، ولی نگرانی های شما بیهوده است. به من بگید چه چیزی آزارش میده، رنجش میده یا شما احساس میکنید حالش در اون زمینه خوب نیست؟
یعنی که وقتی که کارتون نگاه میکنه چیش
اذیت میکنه؟ نه نه مثلا خیلی به کارتون ندارم. چه چیزی شما رو ناراحت کرده که اینقدر نگران دختره دو سال و هشت ماهتون هستی؟
اینی که اصلا آرام قرار نداره آقای دکتر.
یعنی چی؟
اصلا یعنی موقعی آروم قرار داره این بچه که خوابیده باشه، یعنی نشستن به هیچ عنوان نداره این دختر من. بعد مثلا حتی اگه کار یعنی گوشش خیلی تیزه آقای دکتر، اگه تو اتاق خودش هم باشه صدای کارتون بیاد، اگه هم مثلا تبلیغ کارتونی هم باشه میگه مامان کانالو عوض بکن کارتون من دوست ندارم، هی میگم بابا این تبلیغ الان تموم شه، میگه نه تو همین الان باید کانالت عوض بکنی. باید مثلا یه آهنگایی تو مثلا تو رادیو یا همون تلویزیون میشنوه که یه کمی مثلا آرومه یا ملایمه شروع میکنه به گریه کردن.
حالا به من بفرمه چقدر تو خانواده استراب و وسواس و افسردگی بوده؟
خانواده آیتور پدرم تقریبا نرمال بوده. میگفتن که من چون یادم نمیاد میگفتن که مادر بزرگ از طرف پدریم یکم وسواس داشتن، یعنی وسواسی که مثلا تمیز باشه خونه و اینا.
دیگه چه آقا نه، بیماری باید تو خانواده شما و همسرتون شدید باشه اگر بیماریه.
ولی خانواده مادریم هم چیزی اینقدر باهاشون ارتباطی نداشتیم، چون مادرم سالهای پیش فوت کردن، بعد پدرم من و خواهرم رو برده یه شهر دیگه پیش خانواده خودش و این ارتباط با خانواده مادرم به کلی قطع شده برای سالیان دراز. اینه که من از خانواده طرف
به هر حال ازم یه خبری میتونه ارسی باشه،
ولی خانواده طرف شوهرم و خانواده مادریشون خیلی مشکل دارن آقای دکتر.
مثلا چه بیماریایی میدونید دارن؟
مثلا دو تا عموهاشون مثلا اعتیاد فوت کردن، بعد من شنیدم این اواخر که پسردایشون اسکیزوفرنی دارن.
اینا مسئله ماست، دخترتون یه مقدار مسئله داره، یه روان پزشک کودکان عزیز. اینا علائم خوبی نیست. بنابراین حالا من دنبال همون بودم، اگر تو خانواده اسکیزوفرنی هست یه مقداری به هم ریختگی است. کدوم شهر و ایالت هستی؟
کالیفرنیا.
بنابراین پیدا کنید، اگر لس آنجلس یا جای دیگه ای؟
لس آنجلس.
بنابراین با UCLA تماس بگیرید. با سایکیاتریک دیپارتمنتشون که اونا یه ارزیابی بکنن ببینن چه خبره هست.
الانم تو همین سن
به شما میگن چه خبر است، چه بکنید چه نکنید، ولی برید اونجا هست.
یعنی آقای دکتر همون مورد مثلا شیرش و اینا میتونه
همه چیز عزیزم ما دنبال یه تشخیصیم. من یه علائمی در خودم میبینم میگم شاید علامت گرفتگی قلبم باشه یا سکته باشه، خب میرم دکتر دیگه. ولی دلم میخواد یه جایی برید، نمیخوام روانشناسی عادی باشه، نه یه دیپارتمنتی که وقتی این و گزارش ها رو همه رو بدید مطمئن باشید، مثلا تاریخش رو میگید، اشاره به ماجرای اسکیزوفرنی هم بکنید ببینید که چه میکنن و بعد دنبالش اونجا بگیرید. الان گفتگوی من و شما هم برای این موارد اصلا به جایی نمیرسه، خودتون بی خودی اذیتش نکنید.
ولی خب این چیزایی که من به شما گفتم
علائم خوبی نیست. علائم خوبی نیست. نه من نگرانم. برعکس که دارم میخواد یه دکتر بگه خبری نیست، شما خاطرتون آسوده بشه. به هر حال حتما این کارو بکنید، ولی خوش باشم با تو صحبت کردم.
مرسی
خدا حافظ. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم بفرمایید.
من 31 سالمه، حدوداً 3 ساله که اومدم استرالیا برای مقطع دکترا و در رشته مهندسی پزشکی. الو
بفرمایید عزیز، میشنوم.
بعد 2.5 سال پیش تقریبا توی برنامه حالت گروهی در طبیعت و اینجور چیزا با آقای آشنا شدم که ایشون هم اون موقع 3 سال از من بزرگترن و اون موقع سال آخر دکترا بودن در رشته بیولوژی. آشنایی من حالا اونجا تو طبیعت بود و بعد از اون ایشون میخواستن که یه جلسه خصوصی با هم دیگه صحبت کنیم. جلسه اول راجبه این بود که خب هدفمون از این تشکیل رابطه چیه. هر دو موافق بودیم که خب ما دیگه میخواییم تو همین کشور بمونیم زندگی کنیم و هر دو تقریبا تونستیم که دیگه تونستیم تشکیل خانواده بدیم و یه رابطه پایدار رو به هدف ازدواج تشکیل بدیم. بعد از اون رابطه همون شکل تقریبا 2 ماه گذشت. این 2 ماه یه سری مشکلات حالا از نظر من کوچیک بود، ولی خب مشکلاتی بود از این نظر که ایشون تقریبا دوست نداشت که توی جمعی که حالا ایشون میشناختن 3-4 سال اینجا بود ما با هم باشیم، یا مثلا باید توی رفتان که انگار همون نیشناسیم. وقتی ازشون پاسیم گفتن که حالا اینجا خیلی جامعه ایرانی کوچیکه و همه پشت سر هم حرف میزنن از اینجا مسئله
برای آخه پشت سرتون حرف میزنن، میگن دوتا جوونه مثلا فرض کنید 30 و 34 ساله با هم دوست شدن. خب حرفت این چه حرف بدیه؟
طبق روابط قبلی که حالا شاید اینجا داشت نمیدونم، نمیخواست مثلا بین دوستان، یعنی میگفت تا مطمئن نشم نمیخوام.
حالا اونو میشه فهمید. چه مدتی است که ایشون استرالیا هستن؟
الان میشه تقریبا 6 سال خورده میشه. اون زمان تقریبا 3 سال بود، یعنی سال آخر زیاده.
متوجه. خب
بعد یکی این بود، یکی این که مثلا تو مهمونی دعوت شده بود، یعنی کسی بود که حداقل ما رو یکی دو بار دیده بود و مهمون دعوت کرد، ولی شما هم مدام گفتن که تو دعوت نشدی و نمیدونستن و اینا، خودشون رفتن. ولی بعد حالا مثلا همین چند وقتش متوجه شدم که خب منم دعوت بودم. و یکی این بود، یکی هم قضیه دیگه این بود که خب ایشون خیلی وقتشون رو برای کارشون میذاشت و دانشگاه. حالا من درک میکنم، گفتم سال آخره، ولی خب حتی شنبه یک شنبه هم مثلا ترجیح میداد به دانشگاه و خیلی وقت کمی رو با هم دیگه میذاشتیم. بعد 2 ماه که گذشت ایشون به من یه پیامی دادن، خیلی هم آدم نبودن که مثلا صحبت کنن، مطرح کنن اگه چیزی از من مشکلات رو میگفتم و خیلی هم آدم فوق العاده منطقی و درک بالا صحبت میکردیم، ولی خودش اگه مشکل داشت مطرح نمیکردیم. بعد 2 ماه یه پیامی به من دادن که آره من فکر میکنم این رابطه مثلا مناسب نیست و اگر 2-3 سال پیش بود حتما ادامه میدادم، خیلی فان دارم با تو اینا، ولی الان حس میکنم که مثلا توی سنی هم که خیلی میخوام به خودم قول دادم اگه رابطه به ازدواج ختم نشه نمونم توی رابطه. منم قبول کردم، گفتم که باشه، حالا اونقدر هم نگذشته، تو ماه بیشتر نیست و خیلی هم نگذشتیم. دیگه برام سوال بود که چرا الان دلاله چیه، ولی خب گذشت یه هفته تقریبا و هیچ ارتباطی دیگه نداشتیم. بعضی هفته ایشون پیام داد که من هرچی این هفته کلا نتونستم هیچ کاری انجام بدم، خیلی برام سخت بود، فکر کنم خیلی زود تصمیم گیری کردم و یه رابطه خوب از دست دادم، اگه میشه مثلا یه وقتی بده بیا با هم یه صحبتی بکن. من گفتم حداقل میتونم من سوالام ازش رو بپرسم که خب تو از روی چه چیزایی، یعنی چه مسائلی پیش اومده که همچین تصمیمی یه رفتی گرفتی؟
ببخش عزیزم، من فقط یه هشدار کوچولو بدم، من فقط 11 دقیقه وقت دارم، یک کمی به جایی برسیم جان.
بعد ما رفتیم یه صحبتی کردیم و ایشون توضیح دادن که آره مثلا خیلی آدم پسیوی بودی تو این دو ماه، نظری نمیدادی و نمیدونم، حس کردم که آدمی هستی که یه ذره کاراتو میخوای بندازی دوش من و از این دستی بود. و من گفتم خب من یه ذره مثلا من میشناختی، اولا که من با اینجا آشنا نیستم، اگه مثلا دو سه تا رستوران رفتی من نظری ندادم، چون شناختی ندارم، تازوم ندارم، و اینکه من خودم اومدم اینجا استرالیا و شروع کردم دکترا، تمام کارم خودم انجام دادم، اتفاقا همیشه تو خانواده یا تو دوستان بیشتر اینو به من گفتن که تو خیلی لیدری و خیلی کاراتو خیلی مستقلی، کاراتو خودت انجام میدی. ایشون گفته که آره من به همین حس کردم، شاید زود قضاوت کردم و اگه میشه یه فرصتی بدین که دوباره مثلا یه فرصت دوباره به هم بیاد. من گفتم باشه، من باید با چند تا روانشناس صحبت کنم و بعد از این صحبت کردم و ناموافق بودن که خب یه دوانه دوار چیزی نیست و به حالا میتونین دوباره به من فرصت بدین اگه آدم خوبیه. این فرصت اینجوری شد که رابطه ما تازه از اون موقع شروع شد و الان دو سال و نیم میگذره. یه سال اولش خیلی خوب بود کلن، یعنی روز به روز رابطه همون هر روز من ازش میپرسم خب به نظر چیجوری؟
نبیه وارد جزئیات نشو، ازم نمیرسیم.
و خیلی 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 خوب پیش رفت، این که بعد یک سال و خودنی من گفتم که خب بالاخره باید یه تصمیم بگیرم الان برنامه براینده چیه. خدا گفتش که نه من خیلی شک دارم، نیاز به یه گفتی دارم که احساس میگم خیلی احساساتم غلبه کرده بر عقلم و میخوام برم یه مدت تنها بشم. یه دو ماهی بودن تنها بود من رفتم ایران و حالا تا این مدت من برگشتم و یه سه ماجرا پیش اومد، خلاصه این رابطه همینطوری طول کشید. چند که دیگه من حالت این که خسته شده بودم زن هفت ماه پیش گفتم که خب الان باید یه برنامه داشته باشیم، یه هدفی داشته باشیم. ایشون گفتن که خب من خیلی شک دارم و اصلا نمیدونم چرا این شک رو دارم تو این رابطه، باید با روانشناس صحبت کنم. صحبت کردم، حالا تشخیصی که دادن این بود که ایشون خیلی کمالگرایی داره.
آخه ایشون معلوم ازم، ببین عزیزم، من فقط تعجب من از شما اینه، یه آدمی به شما کاملا نشون داده آدم مستره به وسواسی کمالگرایی است که در جهت تصمیم گیری مردد ای بس و زمینه افسردگی داره، ولی شما حرفتون اینو به حساب خودتون گذاشتید. یعنی مثل که من با شما ژاپنی حرف نزنم، بگید دلت میخواد من ژاپنی، ژاپنی بلد نیستم. یعنی حرفایی که شما من میذارید و بعدن ادامه که میدید، من با یه آدم ای بس و ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو برد. یه شخصیت وسواسی مجبور و بنابراین یه زمینه افسردگی و بنابراین این به شما اعتبار نره، او برای تصمیم گرفتنی که رنگ نمیدونم لباس شوییش هم که تو خونش میخواد کار بذاره سفید باشه یا طلایی باشه مونده، یعنی این مسئله اونجاست. خب
آخه بعد از الان حدودا یه چند وقتیه که خب شروع کردن مثلا که صحبت کنن، کتاب بخونن، درمان کنن این اختلال، و حالا تقریبا 7-8 ماه هست که البته خیلی هم ادامه نمیدم. بیشتر به نظر من این بود که فراری هم از این قضیه مواجه شدم باش خیلی سخته. حالا خودش هم میگه که من خیلی آدم هست این که همچه موفقی هم، خیلی به خودم اعتماد به نفس داشتم، ولی الان با این اختلال هایی که مواجه شدم که یکی چند خصیصی دیگه میگه یه جوری مثلا اعتماد به نفس رو از دست دادم.
اعتماد به نفس رو در جهت درسی داشته که یعنی میدونم و میتونم، ولی جای دیگه نداشت که برای احساسی آسیبی که خورده سلف استیم و حرمت نفسه و بعدم مسئله استراب و شک و اینا مسئله شه، چه ارتباطی به اعتماد به نفس داره؟ خب
حالا من بهش گفتم من واقعا خسته شدم، خودم حس می‌کنم.
خب شما عزیز من من باز هنوز تعجب میکنم از تو. من برگردم بگم من از دست تو عصبانی ام، برای که 5 دفعه به تو گفتم بیا ژاپنی حرف بزنیم. خب بلد نیستی، قربونت برم، چرا قبول نمی‌کنی؟ تو با یه آدمی روبرو هستی و این حرف خسته شدم شو چیکار کنه؟ ایشون که نمی‌تونه علی رغم اون چیزی که هست عمل کنه.
خب من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، باید خودم تصمیم بگیرم.
نازم تو باید خودت تصمیم بگیری، تو باید بدونی اگر ایشون بر اساس حرفایی که میزنه کمک نگیره، معالجه نشه، ایشون همچنان میتونه شک داشته باشه، تردید داشته باشه، آمادگی برای انتخاب نداشته باشه، از اشتباه بترسه، از شکست بترسه، از آینده بترسه. برای تو با یه موجودی روبرو هستی که بر اساس حرفی که میزنی مسائل روانی داره. ای مسائل روانیشو حل نکنه که شما به نتیجه نمیرسید عزیز. این که تو بگی من اینو از تو میخوام که فرقی نمیکنه. تو من تعجب فقط از شما میکنم اینه که حرف تو این است که یه مردیه و بنابراین باید بدونه میخواد چی کار کنه. ایشون نمیدونه عزیز. به شما ارتباط
داره. مشکلم اینه که این اختلال رو درک نمیکنم. یعنی هر چقدرم مطالعه میکنم بعد مثلا خودشم خیلی قبول نکردم. با هم دیگه تمام علائمو چک میکنیم. خب حالا اگه مثلا 16 تا علائمی که شما گفتین، حالا مثلا 7 تا علائمش داره یا 8 تا داره، میگه خب من تو خیلی مسائل که اینجوری نیستم، چرا فقط تو این وضعی
خب برای که من تو این زمینه ازم من برخ از تو زمینه احساسی عاطفی مسئله دارم. هیچ موضوع هم معادل تصمیم برای ازدواج 50 سال آینده نیست. کنون تصمیم ایشون یه همچین تصمیم بلند مدت همیشگیست که هیچ کارش نتونه بکنه، برای که اصلا موضوع منحصر به فردیه. ما تو دنیا مثلا روزی ایشون گفتم میخواد کفش بخره، میخواد ازدواج کنه، یکیه که چرا اونجا نیستم اینجا هستم، تازه اونجا هم هست.
نه مثلا راجع به قضیه خونه تم چند وقت پیش خب یه وامی گرفتن، یعنی یه وام دولتی که خب قضیه این وام 30 ساله و پرداخته و من میگم خب تویی که شغلت هنوز اونقدر پرمننت نیست، تقریبا سال به سال قراردادت، یعنی مشخص نیست سال دیگه های این دانشگاه هست یا نه، چجوری تونستی توی قضیه خونه
استدلال درست نیست عزیز من. اینا مواد اصلا من اومدم یه خونه گرفتم، 2 سال بعد توانایی پرداختش میگه ضرر میکنم میام بیرون، صفر که نمیشه عزیز. این چه استدلال توئه؟ تو زای افزایش قیمتا داشته باشه ضرری هم نمیکنه. نه ببین، من اشکالم با شما اینه که ذهن بسیار بسته مکانیکالی داری عزیز، اصلا متوجه اون در حقیقت سیال بودن، مایع بودن وجود آدم نیستی که تو هر ظرفی بریزی یه شکل دیگری پیدا میکنه. شما یه مقدار به صورتی به چیز سالید محکم سفتی نگاه میکنی که اگر تو اینی چرا اونجا اون، اونم داره اتفاقا دقیقا همین استدلال میکنه، من اگر اینجا اینجوری هم چرا اونجا اونجوری هم. برای که من آدمی میشناسم که رو خط این رادیو 1000 بار اتفاق افتاده، 35 سالش دکتره، ولی من میگم چون 3-4-5 ساله از یه جهات به همچنس بگم ناقص الخلقه. و شما هر دوتا اینو به من نشون میدی عزیز، نوع اصراری که تو میکنی، حتی گزارشی که تو میدی متوجه نیستی که انسان یه چیز ثابتی نیست عزیز، تو با یه موجود کاملا در حال تغییر و دگرگونی رو برستی. من همیشه گفتم انسان مثل یه رودخونه است، یه آنش مثل آن قبلش نیست، و تازه این رودخونه وقتی افتاد توی سرازیری ای بس رو تبدیل میشه به یه آبشار، یعنی اصلا یه شکل و فرم دیگری پیدا میکنه و اصلا یه جور دیگری حرکت میکنه عزیز. شما این موضوع رو در این حد ببین که ما بر اساس تعریف تو و چیزی که من میفهمم، من با یه مورد وسواس، یعنی یه شخصیت وسواسی مجبور که در کنارش افسردگی و ساخش عصبانیت نشسته دارم. شما که من میگید اون علائم رو دیدید، یه مقداری بهش نگاه کنید، 8 تا از اونها کافیه وقتی خودتون ارزیابی میکنید، ولی حرفایی که شما من میزنید تو این گونه موارد 8 تاش هم نسبتاً سنگین عزیز. و به همجاز بار انتظار داشته باشی که او این هست و جوابی برای اون نوع سوالات تو نداره، اصلا معنا به نظر من سوال نداره. و دوم این که ببینید میخواد براش چی کار بکنه و چی کار میتونید بکنید و به کجا میرسید. و ولی خب نشون دهنده این است که شما هم درست عکس او یه جوری بند کردی که من اینو میخوام، ولی با درست بشه تا بخوامش او باید منو بخواد. خب اینم هم مسئله دیگر ماست.
آره نه، الان توی این مدت 1 سالی که در این بحثا پیش اومده، من دوبار یه دو تا یه ماه یعنی کلا گفتم که خب من تصمیم گرفتم که یعنی انقدر خودم احساس دارم.
نه نه عزیزم، نه نه اگه بخوای رابطه بیه بیرون میای بیرون، نه تو اونو ازش داری استفاده میکنی برای مانور، بعد تو گرفتار شوی الان در یه شرایطی هستی که هم میخوای هم نمیخوای دیگه، یعنی این دودلی رو در تو هم شدید برای که اونم تکلیف
شوشن. آره خب این دقیقا دودلیه هست، ولی خب یه جایی انقدر دیگه خسته میشم.
عزیز من، عزیز من، خیلی خب ولی نه روزی که ببین عزیز باز اشتباه همینه، روزی که برگشتی گفتی خسته، وقتی تو خسته شدی که دیگه اصلا بر نگردی 20 دفعه هم بیا سراغت بگی نه، ولی تو این کارو نمیکنی. حتی اگر تو بگی نه یه ما بگذره بگی نه من تصمیمم گرفتم یه فرد رو ازدواج کنیم، اشکال کاری نیست که تو میگی باشه، بلکه فرض تو بر اینی که او اگر بخواد پایان کاره، ولی از ذره من نیست عزیز. بنابراین با یک کسی حتما صحبت کنید، یه روانشناس خوب کار کنید، دلیدم نداره ایرانی باشه، گرچه کم آمدیدی کمی به مسائل فرهنگی اونقدر مرتبط نیست، به مسائل روانی مرتبط. بنابراین دنبالش رو بگیرید. آره حسید یا نه الان من باید برم، اگر خواستید دوتایی بیاد روی خط من ببینم چه خبر، اگر خواست به حال موضوع خودتون باشید عزیز. خواهش میکنم، خدا نگه. شنگرانجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو الیت دنتال ان ایمپلنت سنتر دارن، توجه شما رو به گفتگوی خانم دکتر بعد از چند پیام جلب میکنم که بسیاری از دوستان ازش استفاده بسیار بردند و در این حالم در عمل با مراجعه به اونها تونستن نتایج مطلوب رو به دست بیارن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.